أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در داستان کنیزک و پادشاه رسیدیم به بحث ادب و جایگاه ادب در توفیق و اثرات سوء ادب و بی ادبی بر انسان و سوء عاقبت او. علت این که بحث ادب رو مطرح کرد در میان این داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک این بود که میخواست توضیح بده توفیقی که نصیب پادشاه شد در ملاقات ولی خدا ثمره اون ادبی بود که داشت و ثمره پایمردی و استقامتی بود که بر دشواری های راه عشق از خود نشان داد. در جلسه گذشته ابیاتی رو که در بحث ادب بود تا بیت 82 از دفتر اول شرح کردیم. یک بار دیگه این ابیاتی که راجع به ادب هست رو من میخونم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. مایده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی و بی گفت و شنید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. منقطع شد خان و نان از آسمان، مان رنج زرع و بیل و داس مان. باز عیسی چون شفاعت کرد، حق خان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتن، چون گدایان زله ها برداشتن. لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین. بدگمانی کردن و حرص‌آوری کفر باشد پیش خانه مهتری. عب بر ناید پی منع زکات، و زنا افتد وبا اندر جهاد. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخیست هم. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پر نور گشت از این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بود ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت رد باب. تا بیت 83 شرح شد. امروز بیت 83 شروع میکنیم. باز عیسی چون شفاعت کرد، حق خان فرستاد و غنیمت بر طبق. خان سفره با غذاست، مائده هم سفره با غذاست. سفره بدون غذا رو مائده نمیگن. سفره که خودش غذا درش هست، غذا داره، بهش مائده میگن. طبق ظرفهای پهن و گرد و بزرگ هست که توش غذا میذارن یا هدیه میذارن برای پیشکش دادن یا برای خوردن. با نیدان طبق داستان از این قرار بود که ای خاطرتون باشه گفتیم که قوم موسی بعد از اینکه از مصر بیرون آمدن بهانه جویی کردن، خدا برای اینها غذا از آسمان میفرستاد گفتم مرغ بریانشون بلدرچین بود و ترنجبین هم برایشون میامد، این دوتا غذای آسمانی بود که داشتن و میخوردن. بعد گفتن که ما یه غذای یکسان همیشه دوست نداریم، برای یه غذا صبر نمیتونیم بکنیم. از این رستنی های زمین، چیزهایی که از زمین میرویه، از پروردگارت بخواه که از اونها به ما بده. که تفسیر این رو از قاسانی آوردیم که ایشون گفتن که مقصود این هست که ما بر علوم روحانی و معنوی بسنده نمی کنیم، ما لذتهای جسمانی و دنیایی هم می خواهیم، ما می خواهیم زندگی دنیاییمون هم خوب باشه، توسعه یافته باشه و پیشرفته باشه. بعد خدا فرمود که لکم ما سألتم، هر چرا که خواستید از آن شماست و هر چی که خواستید مال شماست. ولی برایشون زدیم، نوشتیم، حتمی کردیم ذلت و خاری و مسکنت رو. این جریان ذلت و خاری و مسکنت ادامه داشت، یعنی قومی شدن دنیا پرست، دنیا دوست، سرگرم پیشرفت های دنیایی و طبیعی و آبادان کردن دنیا، تا حضرت عیسی آمد باز یک نخه دیگری، یک دم دیگری از قید بر اونها وزید. این دمی که از قید بر اینها وزید یه تحولی در اینها ایجاد کرد، یه شایستگی در اینها ایجاد کرد و بر اثر اون شایستگی مستحق شفاعت شدن. چون مستحق شفاعت شدن، حضرت عیسی برای اونها شفاعت کرد نزد خدا و خدا دوباره برای قوم بنی اسرائیل غنیمت بر طبق میفرستاد و خوان و سفره میفرستاد براشون. حالا تفسیر مفصلتر این رو از قاسانی خواهیم دید. این اشاره است به آیات پایان سوره، آخر سوره مبارکه مائده. این آیات رو من اینجا آوردم، ترجمهش هم آوردم، تفسیرش هم از قاسانی آوردم. یعنی این بیت اشاره است به گفتگویی که بین حواریین و حضرت عیسی علیه السلام صورت میگیره. ببینیم مضمونش چیه و محتواش چیه تا ببینیم چه به بحث ما چگونه مرتبط میشه. و از اوحیتو الال حواریین ان آمنو بی و به رسولی قالو آمنا و اشهد به اننا مسلمون. آن هنگام که من، یعنی خدای متعال، وحی کردم به حواریین که ایمان بیاورید به من و به رسول من، گفتن آمنا، ایمان آوردیم، و تو شاهد باش به این که ما مسلم هستیم. از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، آن هنگام که حواریین گفتن ای عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء، آیا پروردگار تو میتواند، توانایی آن را دارد که برای ما از آسمان مائده ای فرو فرسته؟ مائده از کردیم هم سفره با غذا رو میماید. قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، حضرت عیسی فرمود تقوا کنید از خدا اگر مؤمن هستید، پروای خدا داشته باشید اگر مؤمن هستید. قالوا نريد ان ناكل منها و تطمئن قلوبنا، گفتن ما میخواهیم از آن بخوریم و قلبهای ما اطمینان پیدا کند. و لعنم ان قد صدقتنا و نكون علیها من الشاهدین، و بدانیم که تو راست گفتی و ما باشیم بر اون گفتار تو از گواهان. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، گفت بار الها پروردگار ما فرو فرست بر ما مائده ای از آسمان، تکون لنا عیدا، که برای ما عیدی باشد، لاولنا و آخرنا، برای اولی های ما و بعدی های ما، و آیت منک، و آیتی از تو و نشانه از تو، و از ذغنا و انت خیر الرازقین، ما را رزق روزی ده و تو بهترین رزق روزی دهنده ای، قال الله، خدا گفت انی منزلها، انی منزلها علیکم، من فرو فرستادنده آن هستم بر شما. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اما بعد از آن اگر یکی از شما کافر شود، من چنان او را عذاب کنم که احدی از عالمیان را عذاب نکنم. این مضمون آیات است که در این دو سه بیت مطرح شد. ترجمه شما رضا کردید با خود آیات شریفه را؟ حالا تفسیر ملا عبدالرزاق قاسمی بر این آیات. من تفسیر قاسمی انتخاب میکنم خاطر اینکه عرفانی تر از تفاسیر دیگر هست و نکات عرفانی توش زیادتر هست. و از اوحیت الی الحواریین، و هنگامی که وحی کردم به حواریین، یعنی چه هنگامی که خدا فرمود وحی کردم به حواریین؟ یعنی الهام کرد در قلوب نورانیین، حواریین نورانی بودن، در قلوبشان که نفوسشان را با آب منافع و اعمال تزکیه کننده پاک ساخته بودن. این نورانیین چه کسانی بودن؟ کسانی بودن که با اعمال صالح و آب منافع، یعنی منفعات هایی که داشتن از اعمال صالح و اعمال تزکیه کننده، قلب هایشون رو پاک ساخته بودن. یعنی قبل از این که به این مقام برسن نیکوکار بودن و تزکیه کرده بودن خودشون را، تا آنجا که قبول کردن دعوت تو را، یعنی به عیسی میگه، میگه تا آنجا که دعوت تو را قبول کردن، قدر قلب هاشون نورانی شده بود بر اثر تزکیه نفس که دعوت تو بر دلشان نشست و دعوت تو را قبول کردن به خاطر صفای نفوسشان و محبت ورزیدن با تو، حواری تو شدن و محبت ورزیدن با تو با ارادت تام و کامل، ارادت به تو داشتن. به چه سببی؟ به سبب مناسبتشان با تو، با نور فطرت و صفای استعداد. از نظر فطرت با تو هم جنس بودن، مناسبت داشتن. خب پس که چی وحی کردم به حواریون که ویژگیشون این بود، چی گفتم بهشون؟ انا منو بی، و که ایمان بیاورید به من، ایمان حقیقی. ایمان حقیقی به چی بیارید؟ به توحید صفات. این بعدا مهمه برای بحث ما، برای ابیات بعد. ایمان حقیقی بیارید به توحید صفات. توحید چند مرتبه است؟ توحید افعالی داریم، توحید صفاتی داریم، توحید ذاتی داریم. اینا رو همه‌شون رو توی مقوله توحید نظری قرار میدن. توحید عملی یا توحید جداست. توحید عملی توحید افعالی نیست، با توحید افعالی اشتباه نشه. توحید عملی یه مقوله دیگری است. توحید نظری سه تا جنبه داره: توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی. الان میگه که ایمان حقیقی بیاورید، وقتی گفت به من ایمان بیاورید، یعنی ایمان حقیقی بیارید به توحید صفاتی من، به صفات من، که صفات من توحید دارن، وحدت دارن، یگانه هستن، و محو آثار و صفات خود، و صفات خودتان را کافر شید بهش، نها را منکر بشید، صفات نفس خودتون رو نفی کنید، و به رسولی، به رسول من ایمان بیاورید. این چقدر قشنگ رسول رو معنا کرده. یعنی چی؟ با رعایت حقوق تجلیات بر تفصیل. یعنی ایمان بیارید به رسول من یعنی چه؟ یعنی حقوق تجلیاتی که من بر شما کردم به طور مفصل رو رعایت کنید، چون اونا همه رسول خدا، تجلیات الهی بر ما رسولان خدا هستن. حالا عیسی ابن مریم یک تجلی خیلی بالا و کامل هست، ولی تجلیات دیگه هم رسولان خدا هستن به سوی ما. قالوا آمنا واشهد، گفتن ایمان آوردیم، ایمان آوردیم، گواه باش. یعنی گواه باش ای اله ما، ای اله ما با علم شاملت که محیط است بر همه چیز، که تسلیم و منقاد تو ساختیم وجودات صفات خود را. این که خدا گفت صفاتتون رو تسلیم کردم، این کارو کرد. حالا چند تا ایشون دوباره همه رو، اینا رو که گفت مسلمان شدیم رو دیگه ضمن این گنجون اذ قال الحواریون، هنگامی که اصحابت بدون دلیل با تو بحث و مجادله کردن، یعنی ضرورتی نداشتن حرف حواریون آمدن بحث کردن، چی گفتن؟ و گفتن هل یستطیع ربک، آیا توانان را دارد پروردگارت؟ پروردگارت یعنی چی؟ یعنی شاهد تو از عالم ربوبیت، شاهد تو از عالم ربوبیت. پروردگارت یعنی شاهد تو از عالم ربوبیت، چرا که رب به هر کسی همان اسمی است که او را می پروراند و کاملش می کند. پس هر کسی یه ربی داره، اسمایی که سرپرست هر چیزی یا هر کسی هستن که اونها رو به پرورونن اسمای الهی، اونا میشن ربشون. و هیچ کس نمی پرستد مگر آن چرا از عالم ربوبیت می شناسد. یعنی ما وقتی میگیم خدا رو می پرستیم، در واقع کیو می پرستیم؟ اون چرا که از عالم ربوبیت می شناسیم. اون چرا که نمی شناسیم که ما نمیتونیم بپرستیم، یه حرفی میزنیم میگیم خدا رو می پرستیم. ما اون خدایی که ما میپرستیم با اون خدایی که حضرت علی پیغمبر اکرم و دیگه ائمه اطهار میپرستن با ما فرق داره. اون یه خدا رو میپرسته، پیغمبر اکرم خدا رو میپرسته، ما یه خدا رو، چون رب او با رب ما فرق داره، از جهت اینکه ما نمیشناسیم مثلا رب او رو. ما اسمش رو میدونیم، اسمش اللهه، آشنایی حقیقی باهش نداریم. و نمی شناسد مگر آنچه را به دور رسیده است از مرتبه الوهیت. حالا ما چی رو می شناسیم؟ میگه هر کسی اون چیز رو که از مرتبه الوهیت بهش رسیده می شناسه و علوم را از آن می گیرد و برکات از آن بر او نازل می شود و مدد روحانی از آن می خواهد. یعنی از همان چیزی که می شناسه برکات می گیرد و مدد روحانی می خواهد. برای همین با وجود اقرار و اسلامشان، با اینکه ایمان آوردند و مسلمان شدند، حواریون گفتن ربک، نگفتن ربنا، نگفتن از پروردگار ما بخوا، گفتن از پروردگار خودت بخوا که آیا قادر این کار رو بکنی یا نه. زیرا رب آنها چنین توانایی نداشت. اونا میدونستن که رب خودشون چنین توانایی رو نداره که از آسمان براشون مائده بفرسته که چیکار کنه. ان ینزل علینا مائده من السماء، که نازل سازد بر ما مائده ای از آسمان. حالا مائده یعنی چه؟ ایشون میگه مائده یعنی شریعتی از آسمان عالم روح که شامل باشد بر انواع علوم و حکم و معارف و احکام که در آن باشد قضای قلوب و قوت نفوس و حیات ذوق آنها. ببین این تفسیر تقریبا عرفانی داره میکنه. اون مائده آسمانی یه ظاهری داره یه باطنی داره. ظاهرش همین قضاهای ملموس مادیه که میخوان بیاد، ولی یک باطنی هم داره که تقاضای اون رو هم میکردن. این باطنشو درشون توضیح داره. قالت تقالله، حضرت عیسی فرمود از خدا بترسید. اونا آمدن گفتن از پروردگارت بخواد بر ما یک مائده از آسمان نازل کنه. حضرت عیسی علیه السلام فرمود از خدا بترسید. از خدا بترسید یعنی چی؟ بپرهیزید از ظهور صفات نفوستان. یعنی خدا گفت به من ایمان بیاورید و به رسول من ایمان بیاورید، یعنی به توحید صفات من ایمان بیاورید. حالا صفات نفس رو اگر رها کنید اونها بخوان به ظهور برسن، بترسید. گویا تو این خواستشون یک صفت نفس بود، یک ویژگی‌های نفسانی توش بود و حضرت عیسی بهشون هشدار داد. و او یعنی خدا را سپری برای خود قرار دهید، چون تقوا و غایه یعنی همین سپر گرفتن، یک چیز رو سپر خود قرار دادن. یعنی خدا را سپر قرار دهید در اخلاق و افعالی که از شما صادر می شود تا نجات یابید از تبعات آن و سلامت در گذرید و رستگار شوید. چه اگر ایمانتان درست باشد حاجتی به شریعت جدیدی ندارید. این که گفت از خدا بترسید، میگه هم خدا را تقوای خدا پیشه کنید، احتیاج به قضای جدید ندارید، کافیه براتون همین ها که دارید، همین قضاها که میخورید، همین مطالبی که بلدید کافیه. تقوای خدا پیشه کنید، چیز جدیدی نمیخواد. قالو، اونا جواب دادن، باز مجادله کردن. قالو نریدو ان ناکل، دوست داریم، اراده کردیم، میخواهیم که بخوریم. بخوریم یعنی چی؟ استفاده کنیم منها، از آن، و عمل کنیم بدان و قوی کردیم با آن. و تطمئن قلوبنا، و مطمئن شود قلوب ما. چه علم قضای قلب و قوت آن است. و نعلمت، و بدانی صدق تو را در خبرهایی که از پروردگارت می آوریم. آزمایش کردن خدا و رسول خدا را، این یکی از خطرهایی است که بعداً بهش اشاره خواهیم کرد، در بحث‌های بعدی خود مولانا بهش اشاره خواهد کرد که خدا و پروردگار خدا رو، خدا و رسولان خدا رو و اولیای خدا رو آزمایش نکنید و امتحان نکنید. خودتون رو امتحان می‌خواید بکنید، بکنید اون و اونها رو امتحان نکنید. گفتن ما می‌خوایم بفهمیم که تو راستگویی یا نه، تو یه مائده از آسمان بیار برام به حضرت عیسی. یعنی صدق خبرهایی که از پروردگارت میآید و در نبوت، نبوت و ولایت با آن و در آن. یعنی ببینیم که در این مطالبی که میگی در اینها و همراهی با اینها تو صادقی یا نه. و نکون علیها من الشاهدین، وقتی که فهمیدیم تو راستگویی ما هم شهادت میدیم به او، ما هم بر ویتنس میکنیم به قول معروف اینجا، ما هم شهادت میدیم که تو راستگویی. بعد اونجا که گفت که و حاضرانه، ما بران از شاهدان و حاضران. ها شاهد یعنی چی؟ یعنی کسی که حاضره در یه جای، یه چیزی رو در حضورش اتفاق افتاده شاهده. اما شاهد باشیم از حاضران اهل علم، ما بگیم اهل علمیم، حاضر بودیم در صحنه، که خبر دهیم از آن به دیگرانی که غائب می باشند و ما آنها را تعلیم دهیم و توسط آن به خدا دعوتشون کنیم. این همونه که و تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا، تا باشد برای اول و آخر ما ایدی. یعنی مائده که میاد یه ایدی باشه برای اولی ما، آخر ما ایدی باشن. یعنی امری باشه برای ما، یعنی شرع و دینی که بازگردد با این معناش، یعنی بازگشتن، محل بازگرد، تا با دینی که بازگردد به آن هر کس که در زمان ما از اهل دین ما. هر کس اید گوی که گفت اولنا برای اولین ما، لاولنا برای اول ما ایدی باشه، یعنی کسانی که در زمان ما هستن برای اینها یه ایدی باشه این مائده آسمانی. و اون که فرمود و آخرنا، و هر کس که بعد از ما، که از نصارا پدید و به وجود می آید. اینو خوب دقت کنید، حالا ما تو بحث بعدی بهش احتیاج داریم که ایشون گفت که، یعنی اینها گفتن که از خدا بخواه که به ما یک مائده بده که ایدی باشه برای ما، اولین ما، یعنی کسانی که الان حاضرن، پیشینی هستن، سابقون هستن و مقدم هستن، و برای آخر ما، یعنی کسایی که بعدن از مسیحی ها پدید میان، مسیحی های در طول تاریخ پدید میان، این ایدی باشه براشون، یک چیزی بیاد براشون ایدی باشه. البته این ببخشید، اینا که من میگم دعای حضرت عیسیست، بعدشون جا انداختشون اینها، دعای حضرت عیسیست وقتی که دعا کرد، یعنی اون از خواستن که ما میخواییم شاهد باشیم برای بر حضرت عیسی، این دعا رو کرد بنز خدا، گفت خدا این کار رو بکن برای ما، و آیتم منک، و آیتی باشد از سوی تو، یعنی علامت و علمی که از سوی تو که با آن شناخته شوی و عبادت گردی. ورزقنا، رزق ما ساز آن شرع و علم نافع و هدایت را، و انت خیر و رازقین، و تو بهترین رازقان می باشی. رزقی نمیده، بهترین رازق کیه؟ کسی که رزقی نمیدهی مگر آن که نافع باشد ما را و صلاح ما در آن باشد. خدا هرچی به کسی بهترین رزق دهنده هست، یعنی هرچی به کسی بده منفعت داره، سود داره و صلاح اونها در اون هست. هرچی که از خدا برسه این طور هست، و همه چیز هم از خدا میرسه. حالا خدا در جوابشون فرمود که چی؟ ایشون همه آیه رو نیاورده در تفسیرش، فرمود که انی منزلها علیکم، من نازل کننده آن هستم بر شما. همونطور که یهودی ها که گفتن که ما زرستنی های زمین رو میخواهیم، فرمود لکم ما سألتم، برای شما سانچه خواستید، اینا هم که خواستن خدا گفت که چی، من اون چرا که خواستید نازل کنندهش هستم. اما اگر فمن یکفر، اگر کسی بعدن اون موقع پس از این کار کفر ببرزه، چیکار میکنم؟ حالا اینجا کسی از شما کفر ببرزه بدن، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، من عذابش خواهم کرد، عذابی که احدی از عالمین رو نکردم. حالا من فمن یکفر میخونم که قاصدی داره، پس کسی که کافر شود از شما و محتجب الان، دین بعد از انزال و وضوحش، بعد از اینکه واضح شد دین و نازل شد دین، شما گفتید یه دین جدید، یه شریعت جدید، یه راه جدیدی به ما معرفی کن، بعد از اینکه نازل کرد و واضح کرد براتون، اگر کسی کافر شود، من چنان به عذابی او را کیفر دهم که احدی از عالمی را چنین کیفری نکنه. چرا؟ به خاطر آنکه طریق را بیان کردم و دین و حجت را آشکار ساختم همراه با وجود استعداد در آنها. یعنی شما استعداد دارید، حالا یادم بی استعداد بود یا بستگری بود، شما استعداد شد دارید، راه رو نشونتون دادم، حجت هم بهتون عرضه کردم. پس منکر آن نشون مگر معاندین، در اون صورت که کسی استعداد فهمه یه چیزی رو داره و عمل بهش شد، اون مطلبم خوب بیان شده، حجت هم هست، فقط از روی عناد منکر میشه چنین شخصی. و عذاب با علم شدیدتر است از عذاب با جهل، زیرا شعور با آنچه شخص از آن محجوب است موجب شدت درد میشود. یعنی حالا که شما فهمیدید که حق چیه، چون میفهمید حق چیه ولی بهش نرسیدید، حالا عذاب و دردتون بیشتر خواهد بود در اون صورت. پس بیت 83 باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. اینها از حضرت عیسی گفتم، از زمان حضرت موسی محرومیت کشیدند تا زمان حضرت عیسی، حضرت عیسی دوباره اینها رو با آسمان آشنا کرد، با راه‌های آسمان، منتها به تقاضای خودشون بود. اون دعاشون هم احتمال زیاد دعایی که حضرت کردن به پیشگاه خدا، دعای از زبان آنها بود که اون چیزی بود که اونا میخواستن، بنابراین دعایی بود که حواریون و امت حضرت عیسی میخواستن، منتها به زبان حضرت عیسی دعوت صورت گرفت. حالا نکتهش رو بعدا عرض هم کرد خدمتون. و خدا هم گفت که حالا همون چیزی که خواستید من بهتون میدم. حالا ببینید قوم موسی چی خواستن؟ مائده زمینی خواستن، اونا مائده آسمانی داشتن، بهشون مائده زمینی داد، گفتن که ما میخواییم توسعه طبیعی بدنی دنیایی پیدا کنیم، پیشرفت دنیایی پیدا کنیم. گفت اون چی که خواستید مال شما، ولی ذلت و مسکنت رو بر خودتون خریدید. اینا اومدن برعکس گفتن ما مائده آسمانی میخواییم، نگفتن ما مائده زمینی میخواییم. بنابراین مائده آسمانی معناش در ظاهر اینه که غذای رو از آسمان بیاد، دیگه کار و کشاورزی رو چیز نکنیم، معنی باطنیش اینه که ما هدایت آسمانی میخواییم، ما یه هدایت جدید، یه شریعت جدید میخواییم. حضرت عیسی اول گفت که از خدا بترسید، تقوای خدا پیشه کنید، چنین تقاضایی رو نکنید، چون در این بوی منیت، بوی صفات نفس میاد. بعد اونا اصرار کردن، گفتن برای اینکه ایمان بیاریم بدونیم تو راست میگی، چنینی چنانی. بعد حضرت عیسی علیه السلام دعا کرد، دعاش برآورده شد، اجابت شد، منتها با یه شرط. خدا فرمود که من اگر که بعدش کافر شدید آنچنان عذاب بکنم شما را که هیچ کسی رو از عالمیان عذاب نخواهم کرد، چون دیگه نعمت خدا رو شما دیدید و استعدادم دارید و هیچ بهانه‌ای ندارید برای شاکر نبودن و پیروی نکردن مگر عناد. حالا پس حضرت عیسی شفاعت کرد، مائده آسمانی برقرار شد. باز گستاخان ادب بگذاشتن چون گدایان زله ها برداشتن. یه بعد از این حضرت عیسی این شفاعت رو کرد، این نعمت براشون آمد، یه سری گستاخ بی ادب ادب بگذاشتن، یعنی ادب رو رها کردن، دست از ادب برداشتن. چون گدایان زله ها برداشتن، زله باقی مانده و ته غذا رو که یه سفره بر می‌دارن همراه خودشون می‌برن بهش میگن زله، یا برای خودشون یا برای مثلا کسی می‌برن. صوفیان این کار رو داشتن که تو خانقاه ها که می‌رفتن غذا خودشون می‌خوردن، بعد ته سفره هم جمع می‌کردن، اگه ته مثلا فرض کنید که غذاشون چیزی میماند رها نمی‌کردن اونجا، مثلا حالا کسی دیگه بیاد بخوره یا اصلا باشه، برمی داشتن تو کیسهشون یا جیبشون یا یه چیزی، یه پارچه یه کیسه همراهشون داشتن، می داشتن نون و نمیدونم هرچی که بود پنیر چون می داشتن همراه خودشون می بردن. اون می گفتن زله، میگه چون گدایان زله ها برداشتن، باقی مانده های غذا را هم برمی داشتن اینها و می بردن. این بدیش چیه؟ بدیه این امر، حالا خود مولانا بعدن توضیح خواهد داد زشتی این رفتار چیه، زله کشی یا زله بردن زشتیش چیه، چرا بیادبی است این. بیادبی بودنش اینه که ناشی از سوء ظن به خداست و عدم توکل بر خدا. خدایی که وهاب و جواد و کریم هست و بی دریغ میده خزانه جودش نامتناهی است، اگر کسی از او تضمین بخواد یا اعتماد برش نکنه، بی اعتماد باشه نسبت بهش، بگه حالا شاید پشیمون شد الان داره این غذاها رو میده، فردا شاید پشیمون شد، حالا ما تا الان میرسه از آسمان زیاد زیاد بعد بریم تو انبارامون احتکار کنیم، این احتکارم توش هست و پسنداز کنیم، این عدم اعتماد و عدم توکل بر خداست. علت بی‌ادبی و گستاخیش این هست که نگفت که صفات خدا را ایمان بیارید به من، به ایمان به چی بره؟ به توحید صفاتم. و حضرت عیسی فرمود که تقوای خدا پیشه کنید، یعنی صفات خودتون رو مخفی کنید، بپوشونید با صفات خدا، صفات خدا رو صفات خودتون بیارید، از صفات خودتون رو محو کنید، صفات خدا رو توحیدش به اون ایمان بیارید. اینها هرس و آز و گدا صفتی صفات نفس است، ترس، بزدلی، عدم اعتماد صفات نفسه، اضطراب، آشفتگی صفات نفسه، کرم، لطف، هبه، جود، رحمت صفات حق تعالی. ما وقتی که صفات خدا را نمیبینیم صفات خودمون رو میبینیم ذله کش میشویم. کسی که صفات خودش رو امثال خودش رو میبینه میگه که خدا را مثل یه نفر دیگه مثل خودش میپنداره که امروز لطف میکنه فردا پشیمان میشه، امروز یه قول میده فردا زیرش میزنه. این چنین شخصی سوء ظن داره به خدا و خدا را در ردیف خودش قرار داده و زشتی عملش از اینجا ناشی میشه. بنابراین این بیادبی بود. حضرت عیسی که دعا کرد مائده از آسمان شد آئده، چون که گفت انزل علینا مائده، میامد فرود میامد مائده از آسمان، ولی اونها اطمینان به خدا نداشتن، با اینکه گفتن تا ما مطمئن بشیم، مائده از آسمان بیاد تا ما مطمئن بشیم، ازش بخوریم و مطمئن بشیم، ولی اطمینان پیدا نکردن. هر کسی که دنبال نشانه است برای اطمینان حاصل کردن، به نظر میرسه اطمینان حاصل نخواهد کرد. با نشانه کسی این نشانه ها اطمینان حاصل نخواهد کرد، ممکنه مجاب بشه ولی قلبش ساکن نخواهد شد. اون چیزی که خدا به کس بده با این نشانه ها نیست. اگر خدا به کسی داده باشه اون لطف کرده باشه، قلبش آرامش داره. اگر نداشته باشه با این نشانه ها قلبش آرام نخواهد شد. برای پس این بیت 84 باز گستاخان ادب بگذاشتن چون گدایان زله ها برداشتن، یعنی این که به اون قوتیشون به اندازه نیازشان اکتفا نکردن. حالا چه قوت؟ رز معنوی باشه چه مادی، به اندازه نیازشون اکتفا نمی کردن به رزقشون و بیشتر قایم می کردن، احتکار می کردن. اگرم رزق معنوی هست به دیگران نمی داشتن برسه، برای خودشون می خواستن، احتکار می کردن. لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین. حضرت عیسی لابه میکرد، لابه گریه و زاری و تضرع، اونم ترحم از رو ترحم به اونها، چون میدونست چه سوء عاقبتی در انتظارشونه، چه بدبختی در انتظارشونه، هی لابه میکرد و گریه میکرد و زاری میکرد حضرت عیسی که دائمی است این لطف خدا، کم نمیگرده این لطف خدا، منقطع نمیشه این لطف خدا از زمین، شما این کارا رو نکنید، شما این بی‌اعتمادی رو نسبت به خدا نداشته باشید، این سوء ادب رو نداشته باشید به خدا، چون رفتار اونها نشانه سوء ادب بود، نشانه عدم اعتماد بود، بلکه این سوء ادب بود. بدگمانی کردن و حرص‌آوری کفر باشد پیش خانه مهتری. بدگمان بودن و حرص‌آوردن، حرص‌آوردن حرص ورزیدن و آزمندی، زیادتر خواستن. بر سر سفره بزرگان و اهل جود و کرم حرص زدن کفر و انکار کرم آنهاست. اگر مثلا کسی بر سر سفره یک کریم نشسته، تون تون هی میخوره و میذاره جیبش، این کفر به چیه؟ به کرم اوست. یعنی تو الان خالد نیست این سفره رو انداختی، فردا جمعش میکنی، یا مثلا یه خودی دیما زیاد میخوریم دیگه نمیاری تو یخچال چیزی بیرون، مثلا تو آشپزخونه چیزی نمیاد، مثلا یا تو انبار چیزی نمیاد، جمعش میکنی زودی. این ممکنه که برای افراد پستی مثل خود ماها معنادار باشه، ولی برای کریمان اینجوری نیست و برای خدا این چنین نیست. بنابراین گفت که بدگمانی کردن و حرص‌آوری کفر باشد پیش خان مهتری. خان مهتر، بزرگان کرم و جود و سخا، پیش اونها کفره. کفر چیز؟ یعنی منکر کرم اونها هستید، در اون عملتون با اون عملتون منکر کرم اونها میشید. حالا همین رو ببر درباره خدا تعمیم بده. کسی که از خدا بیش از نیازش میخواد، بیش از اندازه میخواد و بیش از اندازه برمیداره، بدگمان نسبت به خدا. میگه خدا مرا رها خواهد کرد، خدا رزاق نیست، خدا رحمان نیست، خدا رحیم نیست، و حتی صفات قهر خدا را هم درش لطف نمیبینه. ممکنه خدا انسان هم یه دو سه روز گرسنه بذاره، نه یه عمر گرسنه بذاره، ولی اگه به خدا اطمینان داشته باشه میدونه که خدا مصلحتی در اون کار دیده و خیر او رو در او دیده و این کارو کرده باهش و اعتماد بر خدا خواهد داشت. بنابراین کسانی که به عقل خودشون میخوان پاسخ خدا رو بدن و با نفس خودشون، اینها منکر خدا و صفات خدا هستن. زن گدا رویان نادیده زعاست، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. گدا رویان یعنی گدا صفت و کسانی که گدایی صفتی که دارن در قلبشون هست در چهرهشون هم آشکار شده، آنقدر مصر و وقیع هم در گدایی که چهره هاشون هم گدا صفته و این اون چی که در جانشون رسوخ کرد و ملکه شده در چهره های زشتشون آشکاره. نگه زان گدارویان، به خاطر آن گدارویان، گدارویان که نادیده، نادیده زار، نادیده یعنی ندید بدید، ما همین که میگیم نادیده، چیزی ندیده، چیز ندیدن. زان گدارویان نادیده، از اون گدایانی که هیچ چیز ندیدن، چیز ندیده هستن، ز آز، از روی آز و حرز انگار چیزی ندیدن، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. فراز از لغات های میگن متضاده، هم معنای باز کردن میده هم معنای بسته شدن میده. اینجا معنای بسته شدن هست. میگه آن در رحمتی که بر اینها باز شده بود به شفاعت حضرت عیسی، به خاطر بیادبیشون بسته شد. بیادبیشون چی بود؟ عدم توکل و عدم اعتماد بر خدا. این عدم توکل و عدم اعتماد در زبانشون بود؟ نه، در زبانشون چی نگفتن، در عملشون عدم اعتماد و کفران صفات خدا آشکار بود. پس موجب محرومیت، نکته هم که نگاه کنید، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. نگفت خدا اون در رحمت رو به روی ایشان بست، گفت در رحمت بسته شد بر ایشان. چرا؟ بخواهد که خدا کسی رو محروم نمی کنه. اونها خودشون رو محروم کردن. با چی؟ با عدم قابلیت و عدم استعداد و عدم ایمان به خدا. پس خدا هیچ وقت دری رو بروی کسی نمیبنده، خود ما هستیم که میبنده. حکیم سبزواری هم یه بیتی به اشاره کرده، من و سلوا ز آسمان شد منقطع، بعد از آن زان خان نشد کس منتفع. دیگه بعد از اون دیگه من و سلوا در مورد حضرت موسی بود، قوم حضرت موسی، ولی خب برحال اینا یک داستان. یعنی اون مرغ بریان و ترنجبین از آسمان قطع شد، دیگه کسی از اون سفره نفعی نبرد. حسین خوارزمی هم میگوید و همچنین سبب جمیع آفات بی ادبی ارباب زلات، زلات هم لغزش ها و اصحاب اثرات، اثرات هم لغزش بوده است. حالا این تا اینجاها بحثش میخواید یه توقف کنیم، یه استراحت بکنید. این بود که چگونه اینها دوباره بیادبی رو شروع کردن. بعد یک مقداری توضیح میده راجع به اصل قضایی. صلوات الله علیه و محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قربان ناید پی من زکات، و زنا افتد و با اندر جهاد. این در بیت‌های قبل دو نمونه بی‌ادبی تاریخی در ادیان گذشته را برشمرد و اثراتی که گذاشت بر اون اقوام. در این بیت دو نمونه دیگر رو، منتها اینجا دیگه یه مقدار نمونه هست، منتها نمونه کلی تری. ابر برای باریدن نمیاد بر سرزمینی که در اون سرزمین مردم زکات ندن یا منع زکات، اینجا فقط منع زکات کنن. منع زکات رو اغلب گفتن زکات ندادن، اینم درسته، شاید هم یه معناش این باشه که جلوگیری میکنن از مستحقان زکات که به حقشون برسن، حقشون رو بگیرن و منع زکات میکنن در چنین سرزمینی. و زنا افتد و با اندر جهاد. جهاد جهت‌های مختلف، یعنی چهار گوشه، اطراف و اکناف عالم. وقتی که فحشا و زنا در قومی رایج بشه و گسترده بشه، بیماری وبا تا اون و در نتیجه مرگ، مرگ و میر افزایش خواهد یافت بین اون قوم ها. حالا انواع بیماری هاست که چه میشه، ولی یک حدیثی رو به این مضمون نقل کردن که من حدیث رو اینجا آوردم. هیچ قومی نقض عهد نکردن مگر آنکه دشمنانشان بر آنها مسلط شد. نقض عهد یعنی یه پیمانی دارید، یه قولی میدید، اگر اون قول رو وفا نکنید و عمل نکنید، خدا دشمنانتون رو بر شما مسلط میکنه. و حکم به آنچه خدا ناظر نساخته است نکردن مگر آن که فقر در آنها گسترش یافت. یعنی چیزایی رو حکم کردن، قوانین رو اجرا کردن که خدا اونها رو نازل نکرده، در آن صورت فقر در بینشون گسترش میاد. و فاحشه در آنها ظاهر نشد مگر آن که مرگ در میان آنها گسترده شد. این همونیه که گفت و زنا افتد وبا اندر جهاد. در این حدیث گفت که فحشا در میان هیچ قومی ظاهر نشد مگر اینکه مرگ و میر. در یه حدیثی که طاعون مثلا گفته در میانشون گسترش یافت. کم فروشی نکردن مگر آنکه کشت و زرعشان خشکید و دچار قحطی شدند. من زکات نکردن مگر آنکه محروم شدن از باران. این دو قسمت از این حدیث رو برداشته در این شعر گنجونده. هر چه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بی‌باکی و گستاخی است. هر چه که بر حال اون دو تا حالا نمونه داد، دو نمونه تاریخیه، دو نمونه موضوعی داد. اینجا اصل رو بیان میکنه، یک اصل کلی رو بیان میکنه و اون اصل کلی این هست: هر چه مصیبت و غم و بلا و اندوه بهش تو برسه از بیباکی و گستاخیست. یعنی اعمال ما، اعمال وقیه ما، اعمال گناه ما، اونها اثراتی داره روی روح ما، قلب ما و نفس ما. و این اتحاد عامل و عمل هم هست. هر کسی با نیت عملش محشوره، متحد با نیت عملش، هر عملی کرده با نیتی که در اون عملش بوده متحد. پس این اشاره، آیات قرآن در این مورد زیادن، منتها یکیشو مرحوم سبزباری بهش اشاره کردیم، آیه سوره مارکه شورا: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ایعفو عن کثیر. فرماید که به شما مصیبتی نرسید، هیچ مصیبتی نرسید مگر این که به خاطر آن چیزی بود که دستان شما کسب کردن، یعنی به خاطر اعمالتون. و تازه یعفو عن کثیر، یعفو عن کثیر یعنی بخشید خدا، یعفو عن کثیر یعنی بخشید بسیاری از گناهان شما را، یعنی بعضیش رو به شما چشان و بسیاریش رو بخشید. تازه اون مقدارم که به شما چشان برای این هست که برگردید در این دنیا، بهتون چشان نتیجه اعمالتون رو تا برگردید متنبه بشید. اگر نچشانه معلومه که امید به بازگشتتون نیست. پس آیات زیاد دیگر هم از این در این معنا داریم در قرآن کریم که فساد در خشکی و دریا ظاهر نشد مگر با خاطر آنچه که مردمان انجام میدادن و کسب کردن و عمل کردن. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. من در جلسات ابتدایی بحث زبان به اصطلاح خاص مولانا رو گوشزد کردم، دیگه در طول این بحثا دیگه من توجیه نخواهم کرد براش و توجیهم نخواهم داشت که مثلا حالا درسته ببخشیدش نبخشیدش، اینا بحثایی نیست که جای بحثش گذشته، دلایلش هم حالا هر کسی مال خودش تعریف کنه. و اون این که ایشون حالا تا خیلی بحث خاص رو مطرح میکنه، و اون که مردانگی و مردی چیست. ممکنه یه عده افراد تحور و جسارت و جرأت رو نوعی شجاعت و دلیری و مردانگی بدونن و همینطور هم هست. مثلا فرض کنید که تو فرهنگ عامیانه، فرهنگ جهال و اراذل و اوباش، اگر کسی گناه نکنه میگن این ترسو بزدله، این بچه ننس مثلا، یا این میترسه، این خیلی مذهبیه. من مذهبی رو هم با حالت طعن و کنایه میگن که این ترسوه. ما که این کارا رو میکنیم، بی ادبی ها میکنیم، گناه میکنیم، گستاخی میکنیم، جسارت میکنیم، مردیم و شجاعیم و دلیریم و چنین و چنان. این دیدگاه اراذل اوباشه و جهاله. مولانا در جاهای مختلف که بر این بحثا زمینش فراهم میشه این اشاره رو میکنه که جوانمردی، مردانگی، دلیری، شجاعت معیارش این چیزی نیست که این جهال و اراذل اوباش تو ذهنشونه. اگر کسی فکر میکنه با بی‌ادبی، فحاشی، گستاخی، جسارت مرد شده و دلیره، میگه که این نامرد واقعی است. چرا؟ به خاطر اینکه در راه دوست کسی بیباکی نباید کنه، در راه سیر و سلوک دوست و وصال دوست کسی گستاخی و جرأت اگر از خودش نشان بده، این رهزنه، این گمراه کننده است، خودش گمراه، دیگران هم گمراه میکنه. و نامرد واقعی هم هموست. چرا؟ به خاطر اینکه مردان الهی، مردان حقیقی طی طریق میکنن و سلوک طریق میکنن. این نامردها هستن که تو خونه هاشون میشینن و فحاشی و یا لذت پرستی میکنن. اونا که اهل راه هستن طریق دیگه میرن. حالا داستانش یک دو سه برام مطرح کردم دیگه، من مطرح نمیکنم. داستان پادشاهی که فرستاد یک کنیزکی رو بگیره بیاره از موصل، سردارش رو فرستاد و کنیزک رو آورد، بعد پادشاه پارو نفس خودش گذاشت، کنیزک رو بازگردون. سردار خیلی دلیر بود به حسب ظاهر، ولی پادشاه پای رو نفسش که گذاشت، مردانگی و شجاعت کرد، مقایسه کرد، گفت شجاع واقعی این هست که پای رو نفس خودش گذاشت، اون که رفت دشگاه کشی کرد و فلان کار رو کرد و چون جور کنیزک آورد، اون شجاع نیست. شجاع اونیست که وقتی که فهمید اشتباه کرده، کنیزک رو پس داد و پای رو نفس خودش گذاشت و بخشیدش و آزاد کرد کنیزک رو. حالا به نمونه های زیادی در این که مقایسه کنه که شجاعت چیست، اینجا هم همین کارو میکنه. میگه در مسیر سیر و سلوک که مردان حق قدم میزنن، بی ادب ها رهزنن، گستاخان رهزنن، اونها که بیان میگن این کارا اشکال نداره بکنید، ابی نداره اینجور اونجور ابی نداره، اینا رهزن هستن. از ادب پرنور گشت از این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. این آسمان، این فلک، این همه انجم و ستاره و خورشید و ماه که نورانیش کردن، درخشانش کردن و تارکش می درخشن و زیبا و پرنورش ساختن، از چیه؟ به خاطر ادبشه. فرشتگان که پاک هستن، ملائک که پاک هستن، به خاطر چیست؟ به خاطر ادبشونه. در مورد ادب فرشتگان در قرآن مجید خب بسیار آیه هست که فرشتگان یکی از موارد ادب اینه که هیچ فرمان خدا رو عصیان نمی کنن، هرچه خدا بهشون فرمان بده اجرا میکنن. یا در مسائل مثلا گاهی هم که سوال میکردن، سوال مؤدبانه میکردن در مسئله خلقت آدم و حتی گفتن که خدایا ما علمی جز اون که تو به ما آموختی نداریم، ما قدر خودمون رو میدونیم، جای خودمون میدونیم، ما اگر چیزی گفتیم از روی نادانی بوده، گفتیم میخواستیم بفهمیم، علمی بیش از اون که تو به ما دادی نداریم، ما نمیدونستیم حکمت خلق آدم چیه، از تو سوال کردیم و چالنجی نبود، چالشی نبود، نمیخواستیم طعن بزنیم مثل ابلیس. پس ادب ملائکه معلومه چی؟ یکی فرمان برداریشون هست، یکی عدم اعتراض بر خدای متعال هست و هر چی را که خدا بخواد انجام میدن و هر چی را هم که از خدا بخوان مؤدبانه از خدا درخواست میکنن و میپرسن. اما ادب فلک چیز؟ در اون که ادب فلک چیز، یه مقدار بحث مختلف هست. یه بحث این هست که، یعنی حالا مرحوم فروزان فراورده گفته که مقصود این هست که این فلک که دوتاست به حالت خمیده و تعظیم هست و از حالت قوس درش دیده میشه، این قوس کردن فلک نشانه تعظیم و ادب ورزیدنه و این تعظیم ظاهری باعث شده که او پرنور بشه و خدا ستاره و ماه و خورشید رو درش قرار بده. ممکنم هست بعضی دیگر بگن که اونها هم در مدار خودشون میچرخن و از مدار خودشون بیرون نمیرن. اخلاق هم بخاطر اینکه در مدار خودشون میچرخن، خدا بخاطر این اطاعتی که میکنن نورانشون ساخته. بیت 92: بود ز گستاخی کسوف آفتا، شد عزازیلی ز جرأت رد با. کسوف وقتی است که نور خورشید به چشم نمیخوره، به خاطر اینکه ماه مانع رسیدن نور خورشید میشه به کسانی که در زمین ناظر خورشید هستن. رد باب یعنی رانده شدن، ترد شدن، پس رده شدن. عزازیل، بعضی گفتن عزازیل اسم سابق ابلیس بود قبل از اینکه رانده بشه، بعضی گفتن نه این اسم نوعه، مثل اینکه میگیم انسان. حالا انسان نمونه های مختلف، حضرت آدم یه نمونه شه، ماها یه نمونه شه، انبیاء دیگه، هر کسی یه نمونه داره. انسان اسم نوعه، اسم فرد خاصی نیست. عزازیل هم گفتن که اسم نوع شیطان و ابلیسه، نه اسم یک موضوع یک موجود خاص. بنابراین وقتی گفت عزازیلی، این یای عزازیلی، یای وحدت و برای نکره کردن هست، یعنی یک عزازیل. مثل که بگیم انسانی عزازیلی، یعنی یک عزازیلی ترد شد و رانده شد. به خاطر چی؟ به خاطر جرأت پر روی. بز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت رد باب. حالا شیطان داستانش معلومه، شیطان به خدا اعتراض کرد و خدا فرمود سجده کن بر آدم، سجده نکرد. خدا بهش گفت که چرا سجده نکردی؟ گفت من رو از آتش آفریدی، او رو از خاک آفریدی، من سجده نمی کنم. خدا هم گفت برو تو ملعونی، رانده شده ای، و اونم اجازه خواست تا روز قیامت فرزندان آدم و آدم رو گمراه کنه و فریب بده، و خدا هم این اجازه رو بهش داد. اما گستاخی آفتاب، این مقصود چیه؟ بود گستاخی کسوف آفتاب، این گستاخی کیه؟ چند تا قول هست. یه تا گفتن گستاخی خود شمسه، خدا خورشیده، و به دو تا به ابیاتی از خود مولانا از دفتر ششم استشهاد کردن. این ابیات مولانا: چون که بر میخد به بندت بسته باش، چون که بک شاید برو برجسته باش. میگه اگر به میخت کشیده شد، خدا کشیده، بسته باش، بنده باش، منقاد باش. چون که بکشاید برو برجسته باش، چون از میخ بازت کرد، دست پات باز کرد، زنجیر رو بند از دست پات باز کرد، حال هر که میخوای برو بکن. آفتاب اندر فلک کج میجهد، در سیه روزی خسوفش میدهد. میگه آفتاب خورشید در آسمان یه خورده از مدارش که کج بره، مدارش خدا براش تعیین کرده، خدا سیه روزش میکنه. چیکارش میکنه؟ ماه رو جلو روش قرار میده که نورش رو نبینه. بنابراین میگه اگر برای شما مداری قرار داد، زندگی قرار داد، راه و روشی قرار داد، از اون راه و روش کج نشید. قوم حضرت عیسی آمدن گفتن چی؟ گفتن که برای ما شریعتی قرار بده. گفت از اون شریعت کج مشید، کج نشید، بیرون نرید، اگه برید سیاه روزتون میکنه. اینجا پس یه عده گفتن مقصود از گستاخی، گستاخی خود آفتابه. آفتاب خورشید اگر از مدارش یه خورده کج بشه، این حادثه براش اتفاق میفته. یه عده دیگر گفتن که گستاخی ماهه، مثلا حاجی سبزواری گفته گستاخی ماهه، که ماه اگر گستاخی کنه موجب میشه که آفتاب رو هم تیروتار کنه، جلوش بگیره. این آفتابی. بعد یه ده گفتن گستاخی خلقه. خود حاجی سبزواری رو نقل کرده با تجربه حدیثی که می فرماید که، حالا من سخن حاجی سبزواری می خونم، یعنی از گستاخی قمر بابت در قدام شمس ایستاد، یعنی ماه جلوش خورشید ایستاد. چه کسوف شمس به هیلولت قمر است، میان ابصار و شمس در وقت اجتماع هر دو در برج واحد. یعنی وقتی که اینو در یه برج باشن، ماه جلوش قرار بگیره، چش نور خورشید رو میبینه. یا چنان که در حدیث است، بود از گستاخی، بود از گستاخی خلق کسوف آفتاب، که حق تعالی و این امر حائر، یعنی امر ترسناک، استاد را یعنی آسیان را متنبه سازد که توبه و انابه کنند. یه در حدیث هست که خدا وقتی که گناه و عصیان زیاد میشه در میان خلق، خورشید رو میگیره جلوشو که یک نوع تاریکی موقت ایجاد شه، بلکه مردم متنبهشن، بیدارشن، خدا بترسونتشون، بگه که این حوادث ممکن اتفاق بیفته، همه چیز رو عادی تلقی نکنید که همجور که تو دلتون بخواد انجام بشه و بره. حالا قبل از اینکه بریم به قسمت بعد، من یک جنبندی از این قسمت کرده باشم. بعد از اینکه ملاقات پادشاه با حکیم رو بیان کرد و اظهار ادب پادشاه به حکیم رو بیان کرد، یه بحث رو راجع ادب باز کرد. پادشاه جواب گفت: معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. گفت: حالا که تو را دیدم فهمیدم که عشق من به تو بوده نه به کنیزک. پس این ادبی که ورزید، ببین شما اول بسم الله وقتی که آمد، همچی که وارد شد حکیم از دور آمد، به جای این که بگه که نمیدونه چه مریض بدی داریم، چه حالش چقدر بده، به چه روز مبتلاست، نمیدونم اگر تو لطف کنی چنان میکنم، همچون که با اون حکیمان مادی گفت هر که این کار رو کرد در و مرجان مرا بود، به جای این که اینها رو بگه، به جای این که به او بفهمونه که تو ابزاریت داری برای من، وسیلهی برای من، گفت: تو مطلوب منی، تو معشوق حقیقی منی، تو ابزار نیستی برای من، فکر نکنی من دعا کردم که تو بیای مرا کمک کنی به یه چیز دیگری غیر از تو برسم، تو خود تو مطلوب من هستی. این ادبی بود که شاه ورزید. اومد بیادبی هایی رو، نمونه های از بیادبی رو بیان کرد که خدا به قوم حضرت موسی علیه السلام به اونها مائده آسمانی، مردم برگزیده بودن، افرادی بود که خدا از میان بقیه برگزیده بودشون و بر عالمیان فضیلت بخشیده بودشون. این آیه قرآن است که ما بر بنی اسرائیل رو فضیلت بخشیدیم، بر عالمیان فضیلت بخشیده بودشون، برتری بخشیده بودشون و در میان آنها انبیا رو قرار داده بود، وحی مستقیما در میان ها. چقدر آدم بس بگرده در دنیا، کوری و شوری و نمیدونم خاری بکشه تا یک ولی پیدا کنه، یه جایی یک آدم الهی که مستقیم با خدا در ارتباط پیدا کنه. اونها پی در پی در میان یه قوم بادیه نشین که تعدادشون شاید 10,000 نفر هم نمیشد، پی در پی در میانشون اولیاء الهی بودن، انبیاء الهی بودن که مستقیم با وحی ارتباط داشتن. اینها میتونستن ببیننشون، باشون دهن به دهن بشن، هم نشینشون بشن، هم سفرهشون بشن. و این مائده آسمانی می آمد، اونها به جای اینکه بگن خدایا ما همین رو دوست داریم، چیزی که رو دوست نداریم، مثل پادشاهی گفت من تو رو دوست دارم نه کنیزک رو، به جای اینکه بگن که ما همین رو می خواهیم، گفتن که ما رستنی های زمینی می خواهیم، چیزای زمینی می خواهیم، چیزای دیگه می خواهیم. خدا هم گفت لکم ما سألتو، هر چرا که می خواهید مال شما باد، حالا که نعمت من رو نخواستید، من رو نخواستید، اولیای من رو نخواستید، هرچی که میخواید بهتون میدم، هرچی که خواستم بهشون دام، ولی ذلت و مسکنت و خاری رو برشون نوشت و برید در این راه وارد شید تا ببینید نتیجه چی. پس از نکته که تو اینجا بحث در این دو داستان حضرت موسی حضرت عیسی علیش بر حضرت بندن جریان حضرت عیسی هم این بود که حضرت عیسی هم اونها آمدن یه خود جلوتر آمدن، گفتن ما روحانیات رو میخوایی، ولی لقلقه زبانشون بود، واقعیت نداشت حرفشون، یعنی زندگی روحانی رو به زبان برگزیدن. بنی اسرائیل راستگو بودن، گفتن ما دنیا پرستیم، ما دنیا رو میخواییم. این مسیحی یا دروغگو بودن، گفتن ما روحانیت رو میخواییم. حضرت گفت روحانیت میخوایید، روحانیت براتون میارم. اما روحانیتی دروغین و پوشالی بود. برای همین الان مسیحی‌ها بعضیشون از یهودی‌ها بهتر از نظر دنیایی، برای اینکه اینها همون زله‌ها را برداشتن. اینا گفتن که ما خدا را می‌خواهیم، ولی ته دلشون اعتمادی به خدا نکردن و اعتماد به خدا نداشتن. برای همین زله‌ها را برداشتن، گفتن که برای آیندگان، برای نسل‌های بعدیمون چی اینا داشته باشیم، اینها را بذاریم باشه. خودشون حظی نبردن، اطمینان قلبی نداشتن و اعتمادی به خدا نداشتن. پس اونها هم قدر اون نعمتی رو که خدا بهشون داد ندونستن. چون قدر اون نعمت رو ندونستن، خدا گفت چنان عذابتون میکنم که احدی رو عذاب نخواهم کرد. حالا عذاب خدا چیز بعدن متوجه میشن. یکیش محرومیت از وصال خدا و لقاء الله. یه حدیثی ظاهره، یه حدیث هم شاید نباشه، یه سخن از بزرگان، کسی که غیر خدا را بر خدا برگزید به زودی به آتشش خواهم کشید. هر کس غیر من را برگزید به زودی به آتشش خواهم کشید. یعنی به زودی بهش نشون میدم که چه چیزی رو با من عوض کرد، چه چیزی رو گرفت، چه چیزی رو داد. الان نمیفهمه چه چیزی رو گرفت، چه چیزی رو داد. بنابراین در حضرت موسی، قوم حضرت موسی علیه السلام، اونها نعمت خدا رو، نعمت برتر خدا رو نخواستن، نعمتهای خصیص و پست خدا رو جاش خواستن. خدا گفت برید بگیرید، این یه بیادبشون. قوم حضرت عیسی علیه السلام اونها فهمیده بودن کار خرابه، گفتن ما نعمت برتر خدا رو میخواییم، اما نعمت برتر خدا رو هم حق ادبش رو به جا نیاوردن. این جلسه گذشته مسئله ادب رو مطرح کردم، گفتم ادب در تعریف عرفان این هست که با خالق و خلق، با حق و خلق متناسب با خودشان رفتار کنی. که یه مثال هم زدم در مورد کسی که فرستاد سفره بیاره یه مورچه توش غذا میخورد. برای نکته که اینجا هست، اگر متناسب با نعمتی که خدا به انسان داده رفتار نکنه بایش بی ادب. و هر کس از این چی به دست میاد، هر کس نعمت بزرگتری خدا بهش بده چشمش به نعمت پستری باشه بی ادب. مثلا به شما خدا قرآن بده، نعمت قرآن به ما، کتاب هدایت بده، بر فرض بگید که حالا ما میخواییم از مثنوی هدایت شیم، این بیادبیست. یک نعمت برتر خدا به شما بده، شما از او پشت کنید بگید که میخواییم مثنوی هدایت. مثل هم قوم موسی که گفتن که ما از رستنی های دنیا میخواییم، حالا بگید ما کتاب شعرم دوست داریم بخونیم، ناول هم دوست داریم بخونیم، رمان هم دوست داریم بخونیم، فیلم هم دوست داریم ببینیم، حالا چرا قرآن گوش نمیدید؟ به جای موسیقی اگه دوست داریم. هر کس که خدا نعمت بزرگتری بهش بده چشم گوشه چشمش به نعمت پایین تر باشه بی ادبیست نسبت به اون نعمت بزرگتر که بهش داده و خدا تنبیهش میکنه. حالا شما دیدید، بازم میبینید، بازم میبینید، هزاران نمونه شو دیدید، حوصلتون سر میره از قرآن، میگید بریم مثلا فرض کنید داستان بخونید، میبینید چه کار میکنه. مثنوی هم اگر میخونید، حافظ هم اگر میخونید، به عنوان شرح و تفسیری بر قرآن اگه بخونید رعایت ادب کردید. اگر به عنوان یک چیزی که مثلا اون نعمت رو ما دوست نداریم، برام مهم نیست، پوش کنید بهش بیایید، بی ادبی کردید. هر همین نمونه فراوانه دیگه. کسی بهش خدا یه نعمتی بده، مثلا فرض کنید یه دوست دلسوزی بهش بده، به جای اینکه اعتمادش به دوست دلسوزش باشه، مثلا فرض کنید که بره دنبال یه آدم های دیگری که اون دلسوزی رو نداره، خدا هم که اون دلسوزا رو تو بی احترامی کردی، حالا نتیجهش از جای دیگه ببین چی میشه. پس بحثی که اینجا داشت این بود که پادشاه ادب ورزید، پادشاه نیامد برخورد ابزاری بکنه با حکیم که بگه که من همه علاقم، همه این احترامی که به تو کردم، همه این تاجی که بر سر تو زدم بخاطر اینکه این کنیزکه رو درستش کنی کارشو. گفت اصلا آخر کنیزک گذشتم، بلش کن کنیزک اصلا مطرح نیست، از معادله رفت بیرون کنیزک. نعمت بزرگتری شکرش رو به جا میارم، شکر نعمت بزرگتر رو به جا میارم. حالا ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند، اینجاها یه مقدار بیشتر از گفتگوهای پادشاه با اون ولی رو بیان میکنه. پس بحث ادب الان امیدوارم جایگاهش روشن شده باشه و سرش هم در همون که با هر چیزی متناسب با خودش برخورد کنی، اونچنان که حقشه برخورد کنی. حق خدا با حق خلق فرق داره، حق اولیای الهی با حق دیگران فرق داره، حق کتاب خدا با حقوق کتاب های دیگه فرق داره، کتاب خدا در ردیف کتاب های دیگه نیست، همه چیزهای دیگه، حق نصایح الهی با حق دیگران امور دیگه فرق داره. دست بخشاد و کنارانش گرفت، همچو عیش اندر دل و جانش گرفت، دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، و از مقام و راه پرسیدن گرفت، پرس پرسان می کشیدش تا به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر، گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی از صبر و مفتاح الفرج، ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال، ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است، یا دستگیری هر که پایش در گل است، مرحبا یا مجتبا یا مرتضا، انتقب جا القضا داغ الفضا، انت مولا القوم من لا یشتهی، قد ردا کلا لئن لم ینتهی، چون گذشت آن مجلس و خان کرم، دست او بگرفت و برد اندر حرم. حالا پادشاه دورا دور یه بحث پیشواز یه چند جمله گفت، بحث ادب باز شد، حالا دوباره ادامه گفته بود بردن اون ولی به مجلس عام. بده 93 دست بکشاد و کنارانش گره، همچو عشق اندر دل و جانش گره. دست بکشاد یعنی آغوش باز کرد، آغوش باز کرد. کناران جمع کنار هست، یعنی پهلوها شد، اطراف بدنشو گرفت، یعنی در آغوشش کشید. همچو عشق اندر دل و جانش گرفت، مثل خود عشق که در دل و جان ریشه داره، این تجسم عشق رو هم، چون او تجسم عشق بود و مظهر عشق بود، او رو هم در دل و جانش قرار داد. فرقی بین خود عشق و مظهر عشق قائل نشد. حسین خوارزمی چنین گفته، میخونم: پادشاه از کبر و منی کناره گرفت، کنار از کبر و منی کشید و خودشو مطرح دیگه ندید و خواست به استقبال او بره. بسوار پادشاه از کبر و منی، از منیت کناره گرفت، و از سر تواضع و ادب با آن آرزوی جان اهل طرب کنار گرفت. حالا این کنار گرفت دوم یعنی همین در آغوش گرفت، لمؤلفه، یعنی مال این شعر میگه، یعنی مال حسین خوارزمی: خوشا آن که از بحر یاری شگفت، کناری گرفت و کناری گرفت. این معناش اینه، خوشا آن کس که به خاطر یک یار زیبا و شگفت و یک معشوق بزرگ و زیبا کناری گرفت، یعنی از همه چیز دوری کرد، عزلت گزید، کناری گرفت. دو کناری گرفت، یعنی کناری گرفت، دوری کرد، و بعد کناری گرفت، یعنی او را در آغوش گرفت، یعنی از بحر لقای معشوقی زیبا کناری گرفت، یعنی از بقیه غیر معشوقش جدا شد و او را در کنار گرفت، در آغوش گرفت. در واقع این اشاره میخواد بگه اون کنار گرفتنی که اونجا کنارانش گرفت، دو پهلو به کار گرفته، یعنی همین که بردش جدا کرد، از جدا شد باز بقیه، هم او رو بغل گرفت هر دوتا. بعد از آن گفت، از نوان پادشاه، پادشاه بعد از اون چنین گفت: بعد از آن گفت ای نور حق و دفع حرج، و ای مصداق از صبر و مفتاح الفرج، و ای لقای تو جواب هر سؤال، و ای حل هر مشکلی بی قیل و قال، و ای ترجمان اسرار دل، وی دستگیر هر مبتلای در حبس آب و گل. اینم که گفتم که چون عشق کنارش گرفت مقصود چیه؟ بخاطر تجسم عشق بود. دست و پیشانیش بوسیدن گره و از مقام و راه پرسیدن گره. دست بوسیدن نشانه تواضعه، کسی که دست کسی رو میبوسه تواضع و فروتنی و اظهار ارادت و اطاعت میکنه. دست کسی میبوسه. پیشانی بوسیدن نشانه عطوفته، یعنی ضمن اینکه پادشاه بود تواضع ورزید و دست او رو بوسید و پیشانی او رو از روی عطوفت بوسید. و از مقام و راه پرسیدن گره. مثل همه کسایی که براشون مسافری میرسه اول کاری که میکنن از اینکه در سفر چه گذشت، چه کار کردی، در واقع من میدونم که بخواه زحمت کشیدی، به زحمت بودی تا اینجا آمدی، خسته شدی، کجاها چه کار کردی، احوال پرسی طول راه رو میکنه. در طول راه چه گذشت بر تو، توی حکیم که آمدی اینجاها، من قدرشناسم و شاکرم، میدونم که برای رسیدن به اینجا تحمل آزار و اذیت دیدی. و به زبانش میگیره که اگر اون اذیت و آزارم شده بگه که مثلا آره این سختی ها بود، آب نبود، فلان جا چنین شد چنان شد، که در این میخواد قدرشناسی خودش رو نشون بده اون. و این نشانه، این یک نوع باز ادب دیگریست، یعنی باز ادب دیگریست که مثلا فرض کنید که شما تشریف میارید، مثلا فرض کنید که به مجلسی، حالا مال امام حسین یا مال قرآن، با هر چی، مثلا فرض کن که صاحب مجلس از شما بگه خب بخیر بارون میمه چجوری آمدی، کجا آمدی، این فرق داره با این که بگه مثلا نپرسه کجا بودی، چجوری آمدی، چه اتفاق افتاده. اینم این پرسجو کردن معرفت و ادب و قدرشناسیشو میخواست نشون بده که من میفهمم تو راه دوری راه افتادی آمدی به دیدن من و مسافر بودی، خسته بودی و برام بگو چه مشکلاتی تحمل کردی. اینها پرس پرسان میکشیدش تا به سر، چقدر قشنگ تعبیر کردن، همونطوری که میکشیدش و بغلش گرفته بود و میبردش هم هیچ باش حرف نمیزد. اینطوری نبود که مثلا زودی دل سردی نشون بده حرفاش تمام شه. پرس پرسان میکشیدش تا به سر، میبردش بالای مجلس بنشونتش، هی باش حرف نمیزد در حالی هم که میبردش تا بالای مجلس بنشونتش که گویا من با تو اینگیج هستم، بالاخره با صحبت میکنم و دوست دارم حرف زدن با تو رو. گفت گنجی یافتم آخر به صبر، من به خاطر صبری که در راه عشق کردم، عشق کنیزک بود منتها باز صبر بر او کرد، صبر بر راه در راه عشق کرد و پایداری کرد و استقامت ورزید، به خاطر این پایداری و استقامتم گنجی یافتم که تو هستی. گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی از صبر و مفتاح الفرج. حدیث نبوی است که از صبر و مفتاح الفرج، صبر کلید گشایشه، صبر کنید همه چیز حل میشه. گفت ای نور حق و دفع حرج، ای نور خدا، حرجم تنگنا گرفتاری و ای کسی که هر تنگنا و گرفتاری رو برطرف میکنی، ای کسی که معنای این حدیث هستی، حدیث از صبر و مفتاح الفرج، من در تو میبینم گشایش را و این گشایش به خاطر صبر و ثبات قدمی است که در سختی های راه عشق از خودم نشان دارم. چند تا بیت از حافظ اینجا آوردم. من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادم. یه استحقاق داشتم، شایستگی داشتم، این مستحق بودن یعنی شایستگی داشتم و هر کسی شایسته باشه زکاتش میدم. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادن. اون روز به من فرشتگان این مژده رو دادن که پیروزی از آن من هست، گشایش از آن من هست، که در برابر این جور و جفا صبر و ثبات به من دادن. خود صبر و ثبات هم خودشون میدن، دل رو آرام میکنن، مال ما نیست، اونا میدن بعد ما صبر میکنیم. این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادن. اون صبری که برای اون شاخ نبات کردن، برای معشوق کردن این همه شهد و شکر به من هدیه داد. همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود که ز بند غم عیار نجاتم دادن. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن از این غزل من. من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. خب ادامه سخن پادشاه از با اون ولی خدا. ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. هر نیازمندی، هر سؤال اینجا نه پرسش فقط مفهومی و علمی نیست، اونم ممکنه باشه، ولی سؤال درخواست و تقاضا و نیازمندی و احتیاجه. ای ملاقات تو، ای کسی که ملاقاتش هر نیاز و درخواست و سؤالی رو جواب میده و برطرف میسازه و مشکل از تو حل میشه بی قیل و قال، بدون گفتگو، اصلا هیچ به گفتگو نیست، مشکلات حل میشه. یعنی اون اشراف روحانی که همراهت خودت میاری، اون اشراف روحانی که همراه تو هست، اون اشراف مشکلات حل میکنه، اصلا بدون سوال حل میشه. اون نوری که تو میتوانی برقرار حل میکنه این مسائل و احتیاجی به پرسیدن هم دیگه ندارم. به خاطر اینکه همچنان که معشوق گفتن مطلوب عاشقه و حل همه مشکلات عاشق از اوست، دیدار ولی کامل نیز مطلوب همه جستجوهای طالبه. طالبم که در سیر و سلوک هست، در طلب هست، به ولی کامل که برسه همه مشکلاتش، همه طلبهاش پاسخ داده میشه. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری دستگیری هر که پایش در گل است. به دو وجه اشاره که ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. قسمت اول، مصرع اول، اشاره به علم و آگاهی خدا و عالم الاسرار بودن، عالم الاسراری تو. در مصرع دوم به قدرت و هدایت او اشاره کرد. هر که پایش در گل هست رو تو هدایت میکنی، قدرت نجات داری و بیرون میاری از گرفتاری. ببینید اینجا چیزی که من میخوام بهش اشاره کنم این هست که ولی کامل خدا مظهر اسماء خداست. برای همین از نظر اهل عرفان مسئله اصلا هیچ جای بحث نداره که همه اسماء خدا رو، هر چی که میخواید بگید، عالم الغیب میخواید بگید، هادی، رضا، معین، ناصر، شافی، کافی، سلام، هر چی که میخواید بگید، همه اینها رو به اولیاء خدا میشه گفت. ولی کامل، نه ولی عادی. مگر ما مثلا عالمی، به ما میشه گفت عالم، ما عالمی، منتها ما علممون محدوده، مظهر کامل علم خدا نیستیم. ولی کامل، خلیفه خدا، مظهر همه اسماء خداست. بنابراین همه اسماء خدا رو میشه به اون نسبت داد با یک فقط شرط، که مستأثر بودن اسماء خدا رو بپذیریم، که اسماء خدا حالت اطلاقی و حالت ذاتیشون که بی نهایت و مطلق هستن فقط مال خداست. ولی اون چی که از اسماء الهی به ظهور رسیده در ولی خدا هست. بنابراین اینجا گفت که تو عالم الاسراری، تو ترجمان هست. ترجمان کسی که زبانی کسی رو به زبان دیگری میفهمونه، ما ترجمان میگیم گاهی وقت. تو ترجمانی آن چرا در دل ماست، یعنی عالمی به اسرار دل ما، این عالم السر میشه دیگه، عالم الغیب هست. ولی خدا عالم الغیبه، هیچ بحثی نیست درش، هیچ اهل عرفان هیچ مکس و تعلل و درنگی ندارن در گفتن این حرف. حالا این روزی های عده میترسن بگن یا عده نمیفهمن و این کار میکنن حق رو، اون بحث دیگری. تو دستگیری میکنی هر که پایش در گلد، یعنی تو هادی هستی و تو قدرت نجات داری، تو نجات میدی. حالا ای ما مثلا بگیم پس به یه ولی خدا متوسل شیم که مثلا ما رو نجات به مثلا شفیع ما بشه، به پیامبر اکرم متوسلیم که ما رو شفیع ما بشه نجات بده، یا به ما عنایت کنی، به امیر مؤمنان مثلا یا به حضرت حجت علیه السلام اینا چیز بشیم، متوسلیم، میگن شرک. بعضیا که نمیفهمن این حرفا. مرحبا یا مجتبی یا مرتضا انتقد جا القضا باغ الفضا. خوش آمدی یک برگزیده خدا و یک پسندیده. مرتضا از رضا رضی است، پسندیده مورد رضایت، یک کسی که اشتباه شدی و برگزیده هستی، یک مجتبا، یک مرتضا. اگر تو انتقد، یعنی اگر غائب بشی بری، جا القضا، قضا میاد. قضا یعنی سوء قضا میاد، یعنی مقصود قضا که همیشه هست، قضا الهی همیشه هست، مقصود سوء قضا میاد، قضا دگرگون میشه، اوضاع دگرگون میشه. اگر تو بری اوضاع دگرگون میشه. داغ الفضا، داغ یعنی تنگ شدن، فضا یعنی فضا، همین فضا که میزنیم، فضا تنگ میشه بر من. پس همه برکات، همه این بخت و سرور از تو هست. خوارزمی هم یک جمله خوارزمی، یعنی اگر تو غایب شوی محظورات قضا بیاید، یعنی همون قضای بد، و فسحت فضا به تنگی مبدل شود. فسحت یعنی گستردگی، فصیح بودن، به تنگی مبدل کردن. بیت صدوم، انت مولا القوم من لا یشتهی قد ردا کلا لئن لم ینتهی. تو مولا و سرور قومی، کسی که به تو رغبت نداشته باشد، اشتهایی به تو نشان ندهد، همانا هلاک گردیده است. کلا هرگز چنین نباشد که نجات بیابد، مگر اینکه تا وقتی که باز نگشته است. یعنی کسی که بی رغبتی به تو نشان دهد، به تو بی میلی نشان دهد، نابود شد، مگر اینکه بازگرده از این بی میلیش به تو. این اشاره است، حکیم سرزاده فرمودن، این اشاره است به آیه کریمه سوره مبارکه علق که میفرماید کلا لئن لم ینتهی لنصفن به ناسیه. هرگز چنین نیست، اگر بر نگردد او گرفتن موی پیشانی باشد. آیه راجع ابو جهله. حالا من میخونم مولانا نگفت چی، آیه قرآن گفت چی. حالا سخن آیه قرآن گفت که اگر ابو جهل از این بی رغبتی که به محمد صلوات الله علیه نشان میده، بر نگرده موی پیشانیست که گرفته شود. گرفتن موی پیشانیست، یعنی موی پیشانیش میگیریم میبریمش به جهنم. اگر بر نگرده از این بی رغبتیش، پوش کردنش، موی پیشانیش که گرفته میشه. مولانا همون چیز رو، همون آیه رو برداشت اینجا قرار داد، گفت که تو مولای قومی، چون اون ولی کامل دیگه، حالا ولی کامل اینا سمبول های اولیاء الهی هست دیگه، تو مولای قومی، سرور سید قومی، اگر کسی به تو بی رغبت باشد، خدا هلاکش میکنه اگر باز نگرده، که در واقع همون آیه که راجع حضرت محمد صلی الله علیه و آله. حالا سخن حکیم سبزواری، و اینجا جواب محذوف است. یعنی چی؟ در شعر مثل دوم گفت چی؟ اگر بر نگرده، اگر نگرده چی میشه؟ اگر، این قسمت شرطه، جوابش چی؟ نگفت. میگه جواب محذوف است، جواب رو مولانا نگفت. چیه؟ برای چی؟ از جهت تحویل، تحویل با هی حوض یعنی هول، ترس، برای اینکه بترساند، یعنی برای ترساندن نگفت. گفت وای بران کسی که بر نگردد، یعنی اگر امتناع نکند از بیمیلی به تو، واقع خواهد شد در آن چه واقع خواهد شد، یعنی اصلا یک بلایی به سرش خواهد آمد. وقت نتوان کرد فضاحت آن را، فضاحت و رسوایی آن را نمیتوان گفت چی. و آیه شریفه در حق ابی جهل است، یعنی آیه که گفتیم از سوره مبارکه علق، یعنی بس کند که هر آینه بس نکند. یعنی ابو جهل باعث دست برداره از این بیمیلی و دشمنیش با تو، که هر آینه بس نکند ابو جهل از ایذای پیغمبر، هر آینه می کشیم او را به دوزخ با گرفتن این بوی پیشانی او. بس اونم یه همچین بیانی رو در خصوص اون حکیم و ولی گفت. چون گذشت آن مجلس و خان کرم، دست او بگرفت و برد اندر حرم. میگه چون مجلس شاه آوردش تو مجلس دربار، در مجلس درباریان یه خان کرمی سفره غذایی سفره پذیرایی گسترن. میگه چون اون مجلس تمام شد و سفره رو برچیدن، دست او بگرفت و برد اندر حرم، یعنی او رو به خلوتگاه برد، به خلوت انس برد و ولی خدا رو به حرم بردن. حرم کجاست؟ حرم قلبه، قلب مؤمن حرم خداست و جای خداست، و در حرم صاحب حرم رو برد، محرم رو برد، محرم سر رو برد در اونجا. یعنی کسی که بخواد از هدایت خدا و ولی خدا بهره‌مند بشه، خدا و ولی خدا را به دلش دعوت میکنه، دل او خانه ولی خدا میشه، دعوتش میکنه به دل خودش و در قلب خودش جاش میده و در خلوتگاه تو وقت در قلب آثارش روشن میشه، آثارش آشکار میشه بر او و هیچ چیز رو از او پنهان نخواهد داشت و او رو محرم اسرار خواهد یافت. السلام علیکم.